أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام احترام حضر همه عزیزان حاضر در کلاس مجازی. در محضر شما عرض کردیم که برای اینکه بتونیم دین رو به صورت صحیح آموزش بدیم، ویژگی پنجمی که از اون ویژگی ها عرض کردیم محضرتون این بود که بر اساس اصول ساختار بنای دین باید پیش بریم، یه ترتیبی رو رعایت بکنیم. همونطور که یک بنای مسکونی اگر بخواد ایجاد بشه باید از شناژ شروع بشه و از پی و فونداسیون، گفتیم زیرساخت و شناژ و پی بنای دین هم شناخته. خب شناخت رو گفتیم باید از کجا شروع کنیم؟ از مسائل مربوط به انسان. مسائل مربوط به انسان رو در 7 محور خلاصه کردیم: هدف از خلقت انسان، راه رسیدن و وسیله حرکت، چگونگی حرکت، و حالا بعد از راه عرض کردیم راه به زمینه راهنماست و وسیله به زمینه چگونگی حرکت، و موانع رسیدن به هدف و چگونگی مبارزه با آنها که عرض کردیم تمام بسته دین رو ما در قالب همین 7 محور تقدیم میکنیم. خب اولین محور که مهمترین محور بود، هدف از خلقت رو عرض کردیم چگونه میشود شناخت، گفتیم با شناخت خالق و مخلوق. برای پی بردن به علت خلقت باید خالق رو بشناسیم، و برای پی بردن به غایت خلقت باید مخلوق رو بشناسیم. خب پس از اینجا با این انگیزه که اگر خالق رو نشناسیم، مهمترین مسئله زندگی خودمون و مسائل مربوط به انسان رو نشناختیم، با این انگیزه که انگیزه قوی هم هست، اینجا وارد شناخت خالق شدیم و عرض کردیم که حالا خالق رو چگونه می شود شناخت. غیر از راه های قرآنی که راه کلامیه و راه برهانی که راه فلسفی و راه شهودی، عرض کردیم یه راهی که زیر مجموعه راه برهان هست، زیر مجموعه راه عقلی هست، راه دقت در آیات و نشانه های حضرت حق در هستی. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. عرض کردیم آیات آفاق نشانه های خدا در پیرامون ما، و آیات انفس نشانه های خدا در درون وجود خود ما، در جان خود ما. خب آیات آفاق رو عرض کردیم که جلوه های مختلف خدا در هستی، که اولین جلوه عظمت هستی است که گفتیم برای دقت در عظمت هستی از نردبان هستی باید بالا بریم. از پله اول این نردبان شروع کردیم، زمین رو مقایسه کردیم با جسه خودمون. واقعا زمین در برابر جسه ما غول پیکره و بزرگه. در کنار زمین گفتیم 8 سیاره وجود داره. پله بعدی ستاره خورشیده که مقایسه کردیم زمین رو با خورشید. عرض کردیم خورشید 1,300,000 برابر از زمین بزرگتره. عرض کردیم در کنار خورشید 200 تا 300 میلیارد ستاره وجود داره که اکثر اینها ستاره های بزرگتر از خورشید هستن، متوسط، غول‌پیکر، فراغول‌پیکر و ابرغول‌پیکر، که حالا اینها رو در جلسه قبل تقدیم محضر شما کردیم. رسیدیم به اینجا که عرض کردیم حالا تمام این ستاره ها همشون در یه مجموعه هستن. این 200 تا 300 میلیارد ستاره ای که کنار خورشیدن، که هم حجمشون و جستشون از خورشید بزرگتره و هم فاصله شون با خورشید زیاده، اینها در کهکشان راه شیری هستن، که خود کهکشان راه شیری رو عرض کردیم که اگر ما در یک شب صاف بتونیم دقت بکنیم، در یک شب بدون مهتاب در کویر مخصوصا، یکی از بازوهای این کهکشان رو که به این شکل هست در آسمان میبینیم. خب در این کهکشان بیش از 200 تا 300 میلیارد ستاره وجود داره، که البته غیر از این کهکشان کهکشان‌های دیگری هم هست که بعداً عرض خواهیم کرد، مجموعه‌های کوچکتر هم هست، یا صحابیایی که تو این کهکشان هست، اینا جزء واقعاً نشانه‌هایی است که حضرت حق برای ما قرار داده و ما اگر دقت بکنیم و ببینیم که چه چیزهایی در این کهکشان هست، اون موقع بعداً به نتیجه‌ای که بعد خواهیم گفت که اون نتیجه اینه که واقعاً یک عظمتی در پشت این قصه هست و نمیتونه اینها خود به خود به وجود اومده باشه، که حالا ما به اندازه‌ای که فرصت هست عرض خواهیم کرد. اینا تصاویر زیبایی است از آسمان، از کهکشان راه شیری، از صحابی‌ها، تراکم ستارگان در این کهکشان، که این تراکم رو شما میتونید در یک شب کویری ببینید و حتما این کارو بکنید، وقت بذارید، برنامه بذارید برای اینکه به کویر سفر کنید، در نیمه شب کویر رو، آسمان کویر رو ببینید، این آیات رو که آیات 194 آل عمران، از 190 تا 194 آل عمران هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، این آیات رو به ما دستور دادن، سفارش کردن بزرگان دین ما، که این سیره مستمر معصومین علیهم السلام بوده که هر شب این آیات رو در زیر آسمان میخوندن و به ما هم فرمودن اگر نیمه شب میخوایم تهجدی، نماز شبی، حتی نماز صبح رو میخوایم بلند شیم بخونیم، اول بریم زیر آسمان و ستاره ها رو ببینیم، این آیات رو بخونیم و بعد وقتی تفکر کردیم در خلقت آسمان و زمین، بعدن بیایم با اون تفکری که کردیم و اون نتیجه‌ای که از اون تفکر به دست اومده، بعد در مقابل حضرت حق بایستیم و نماز بخونیم. خب عرض کردیم که این مجموعه، مجموعه‌ای است که ما توش هستیم، کهکشان راه شیری ما، و حالا عجایبی درش هست. من نمیخوام فعلا چون فرصت کم هست این عجایب رو عرض بکنم. یکی از عرض کردیم این عجایب ستاره‌های عجیبی است که به نام تپ اخدر مشهور هست، که اینا مثل یک چکش‌های قولپیکری که بر جای کوبیده میشه، امواج بسیار قوی و نفوذکننده‌ای از خودشون صادر میکنن که شبیه صدای چکش هست، که توان نفوذ بسیار بالایی داره و اینها رو دانشمندان تازه کشف کردن، ولی قرآن 1400 سال پیش اشاره فرموده و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب. حالا کسانی که آشنا هستید با ادبیات قرآن متوجه میشید که چقدر در قرآن تاکید شده نسبت به این نشانه هایی که مخصوصا در آسمان هست. خب این کهکشان راه شیری ما عرض کردیم که قطرش از 120 هزار تا 200 هزار سال نوریه، بنابر آنچه که دانشمندان گفتند، و زخامتش بین 10 تا 15 هزار سال نوریه. ما در فاصله 32 هزار سال نوری از مرکز کهکشان قرار داریم. منظومه شمسی 32 هزار سال تقریبا به مرکز فاصله داره، از این ورم تا لبه کهکشان تقریبا 30 هزار سال نوری ما فاصله داریم. تمام این ستاره ها رو هم اگر ملاحظه بفرمایید، در یک شب صاف همه در حال چرخش هستن. البته ما به سختی میتونیم حرکت ستارگان رو در آسمان تشخیص بدیم، چون فاصله خیلی زیاده، حرکت اینا هرچند خیلی هم سریعه، ولی برای ما خیلی ملموس نیست. اگر این دوربین بذاریم به هر 5 دقیقه یه عکس از آسمان بگیریم، بعد متوجه خواهیم شد که تمام این ستاره ها در حال حرکت. البته این تصویر رو هم که میبینید، این ناشی از حرکت زمین هست، ولی حرکت خود ستارگان هم قابل این هست که در تصویر مشاهده بشه. خب این همه ستاره در فقط کهکشان راه شیری، و عرض کردیم که تمام اینها در حال حرکت به دور مرکز و محور کهکشان هستند. خورشید هم همینطور در حال حرکته. خورشید در ثانیه 220 کیلومتر حرکت میکنه، نزدیک 792 هزار کیلومتر در ساعت میشه. یعنی ما الان، همین الانی که اینجا نشستیم، داریم با همین سرعت در مرکز کهکشان، به دور مرکز کهکشان میچرخیم. الان تا بگیم 1220 کیلومتر جابجا شدیم، بگیم 2 شد 440، همینطور منتظر شماره شما هم نیست. این حرکت همینطور ادامه داره و با این سرعت عرض کردیم که خورشید و مجموعه منظومه شمسی همه 8 سیاره با قمرهاشون دارن دور این محور کهکشان حرکت میکنن که این حرکت رو بهش میگن یک دور چرخش خورشید دور این کهکشان رو بهش میگن یک سال کیهانی، و هر 225 تا 250 میلیون سال یک دور خورشید دور مرکز کهکشان میزنه. تقریبا دانشمندان میگن تا کنون منظومه شمسی 20 دور چرخیده. خب و اما بریم سراغ کهکشان دیگر. به اینجا رسیدیم که غیر از کهکشان راه شیری ما چند کهکشان دیگه در آسمان وجود داره. دانشمندان بر اساس تخمین مستند به تحقیقشون میگن که بیش از صدها میلیارد کهکشان دیگه در آسمان در کنار کهکشان ما وجود داره، که حالا کهکشان‌های دیگر از کهکشان راه شیری ما بزرگتر هستن. البته کهکشان‌های کوچکتر هم داریم، ولی خیلی از این کهکشان‌هایی که در کنار کهکشان راه شیری هستن از کهکشان راه شیری بزرگترن. این تصاویر که می‌بینید تصاویر واقعی از کهکشان هاست که ارسال شده توسط تلسکوپ هابل به زمین. خب حالا دانشمندان درباره کهکشان ها حرفای بسیاری دارن، اینکه اینها شکلشون، رنگشون، بعضیشون اینها گردابی شکل، بعضیا میله شکل، بعضیا بیزی شکل، بعضیا نامنظمه، و هر کدوم برای خودشون یک عالمی دارن. کهکشان های چند قلو، کهکشان های در حال بلعیدن، کهکشان های دیگر. خب در بین این همه کهکشان، حالا عرض کردیم که کهکشان های بزرگتری وجود داره با قطر 6 میلیون سال نوری. کهکشان ما تقریبا 120 تا 200 هزار سال نوری، اما کهکشان های وجود داره با قطر 6 میلیون سال نوری. مقایسه بفرمایید 6 میلیون سال نوری کجا و 200 هزار سال کجا. خب در بین این همه کهکشان نزدیکترینشون یا یکی از نزدیکترین کهکشان ها به کهکشان راه شیری کهکشان آندرومدا هست، که در ادبیات نجوم قدیم مخصوصا نجوم ایران باستان بهش میگفتن امرأة المسلسله. این کهکشان که تصویرش هم همینه که دارید مشاهده میفرمایید، فاصلش با کهکشان راه شیری 2,500,000 سال نوریه. و مفهوم این جمله اینه که این کهکشان اگر همین الان منفجر بشه، همه ستاره هاش منفجر بشن، نور ناشی از این انفجار 2,500,000 سال دیگه تازه به ما میرسه. دقیق میفرمایید نور ناشی از انفجارش 2,500,000 سال دیگه تازه قابل دریافت در کهکشان ما هست. خب این یکی از نزدیکترین کهکشان هست، اما کهکشان های دیگر هم با فاصله های بیشتر وجود دارن که آنچه که فعلا در دسترس دانشمندان قرار گرفته دورترین کهکشان ها به کهکشان راه شیری، دانشمندان میگن بین 13 تا 14 میلیارد سال نوری با کهکشان ما فاصله داره. 13 میلیارد و 200 میلیون سال تا بعضی تا 14 میلیارد. البته سایت های غیر رسمی الان تا 30 میلیارد هم اشاره کردن، و جالب اینه که میگن هنوز ما نمیدانیم که اینها آخرین کهکشان هایی است که ما داریم نورشون رو رصد میکنیم، یا اینکه بعد از اون کهکشان های دیگر هم هست، که اکثر دانشمندان میگن که بله بعد از این قطعا کهکشان های دیگه هست، ولی قدرت تلسکوپ های ما نمیتونه نور اونها رو دریافت بکنه. آنچه که فعلا با این تلسکوپ ها میشه دریافت کرد همین است، که قطعا بعد از این هم کهکشان دیگری وجود داره که اگر قدرت تلسکوپ ها بیشتر بشه میشه نور اونها رو هم دریافت کرد. خب به هر حال این کهکشان ها در کنار هم باز به صورت پراکنده نیستن، به صورت خوشه های منظمی هستن که ایشون میگن خوشه های کهکشانی. این تصویری که میبینید تصویری یه خوشه است، یکی از زیباترین خوشه های کهکشانی است. در این تصویر هر نقطه نورانی چه پررنگ چه کمرنگ، اینا همه یک کهکشان هستن. اینجا دیگه اینا ستاره نیستن، هر کدوم یک کهکشانن. خوشا یک کهکشانی از چند ده هزار کهکشان تا چند صد هزار تا چند میلیون کهکشان میتونه تشکیل شده باشه. حالا این هم یک تصویر دیگه از خوشه های کهکشانی، و بعضی از این خوشه ها بزرگترن که بهشون میگن ابر خوشه ها. دقیقا مثل دانه های انگور که بر روی درخت مو، اینها به صورت پراکنده نیست، به صورت خوشه خوشه است. کهکشان ها هم در آسمان به صورت خوشه خوشه در کنار هم هستن، و مجموع این خوشه ها در کنار هم شبکه کیهان رو تشکیل میدن، که این تصویر شبکه کیهان هست. که شبکه کیهان رو ما میتونیم اینطوری ازش تعبیر بکنیم که آسمانی که یا شبکه‌ای که به صورت یک حسیر یا یک لباس بافته شده است. چیزی که قرآن تعبیر میکنه اینه که میفرماید و سماء ذات الحبک، آسمان مشبک، که امروز دانشمندان هم همین مطلب رو تایید میکنن، میگن کیهان با کهکشانها بافته شده. و شما تو این تصویر در مقابل اون فلاش ببینید یه توده میبینید مثل توده های دیگر، اما اون توده کوچک بیش از صدها هزار کهکشان درونش هست، که یکی از کهکشانهاش کهکشان راه شیری ماست، یکی از کهکشانه کوچکش. بعد در درون کهکشان ما بیش از 200-300 میلیارد ستاره است، یکی از ستاره کوچکش خورشیده، و خورشید هم 8 سیاره داره، یکی از سیاره های کوچکش زمینه. حالا از اینجا ما مشاهده کنیم و ملاحظه کنیم ببینیم زمین ما در بین این شبکه کیهانی چه محلی از اعراب داره. خب ببینید واقعا اینجا انسان متوجه عظمت هستی میشه، اینجا به اون حیرتی که باید برسه درباره عظمت هستی میرسه. برای همینه که اینقدر به ما سفارش شده که در خلقت آسمان و زمین تفکر کنید. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام هم در جمله توصیه کردن به مالک اشتر که مالک هر وقت که غرور ریاست تو را گرفت یه نگاه به آسمان بکن، ببین عظمت آسمان رو. بعد یاد این آیه باید انسان بیفته که انتم اشد خلقا ام السماء و بناها. خب به هر حال تا اینجا ما بخشی از تازه عظمت هستی رو ملاحظه کردیم. زمین ما در مقابل این همه ستاره، به تعبیر این شاعر، زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا، تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. به هر حال اگر ما بخشی از ساعت روزمون رو برای تفکر درباره خلقت زمین و آسمان بگذاریم، روحیمون خیلی تغییر میکنه، یک درک بهتری از عظمت هستی و بعد به تبع از عظمت خالق هستی خواهیم داشت. خب آیا این مقداری که ما تا اینجا بیان کردیم کل هستی است؟ قطعا نه، جهان به این ستاره ها ختم نمیشه، و همینطور که همه دانشمندان کیهانشناس میگن اون چه که بشر شناخته فقط به اندازه توان فعلی بشره، و هنوز ما در ابتدای راه هستیم. هیچ دانشمندی و هیچ کیهان شناسی تا کنون نیومده ادعا بکنه که من مرزهای آسمان رو کشف کردم و انتهای این آسمان رو فهمیدم که کجاست. دانشمندان بزرگ این همه سرمایه گذاری کردن و این همه عمر خودشون رو قرار دادن در این مسیر برای اینکه بتونن مرزهای آسمان رو کشف بکنن، که ببینن این آسمان انتهاش کجاست. ولی هیچ کس این ادعا رو نکرده که من به چیزی در اینجا دست پیدا کردم. این همه سرمایه گذاری کردن دانشمندان، که این تصویر که میبینید در کشور شیلی در شهر سانتیاگو، بیش از 8 کشور اروپایی این رصدخونه ها و این تلسکوپ ها رو ساختن برای اینکه اونجا بهترین مکان در دنیا است، یکی از بهترین مکان های دنیا برای رصد آسمان، چون در طول سال بیش از یک هفته بیشتر هوا ابری نیست و قابلیت رصد در اونجا خیلی زیاده. با این همه سرمایه گذاری کلان که حالا ببینید یکی از این فقط تلسکوپ ها، برای اینکه من عظمت ابزارها رو میخوام نشون بدم که این ابزارهای عظیم الجثه در برابر عظمت هستی اصلا ببینید هیچ به حساب نمیاد و با این همه دستگاه های مدرنی که بشر ساخته هنوز بشر ناتوان است در اینکه بتونه به انتهای هستی یا به انتهای فقط همین مجموعی که ما توش هستیم پی ببره. این تلسکوپ آخری بیش از 45 متر فقط ارتفاعش از سطح زمینه و بیش از 10.5 متر قطر آینه شه فقط، بله، و این هم تلسکوپ هابل با بیش از 5.5 متر قطر آینه. اینا هم رادیو تلسکوپ هستن که امواج ستارگان رو دریافت میکنن، ارتفاعشون بیش از 50 متر از سطح زمین، قطر بشقابشون هم بیش از 50 متر. این هم یک ابر رادیو تلسکوپ هست. به هر حال با همه این ابزارهای مدرن و فوق مدرنی که بشر ایجاد کرده برای حالا انشالله که اهدافشون فقط اهداف علمی باشه، اما همشون دارن اعتراف میکنن اینکه ما در شناخت جهان و در شناخت هستی ناتوانیم. بعضی از این دانشمندان میگن که ما اگر بخوایم مرزهای آسمان رو بشناسیم و یا نقشه آسمان رو ترسیم کنیم مثل یک مورچه ریز هستیم که در یک جنگل بسیار وسیع در یک شب تاریک بخواد نقشه جنگل رو ترسیم بکنه. به هر حال تمام آنچه را که بشر شناخته این یک قسمت کوچکی از تازه آسمان اوله. تمام آنچه را که بشر شناخته به تعبیر نیوتن یا بعضی به انیشتن هم نسبت میدن، یا آنچه که بشر شناخته یک ریگ کوچکی است در یک ساحل شنی بزرگ. بشر فقط اون یک ریگ کوچک هنوز دسترسی پیدا کرده. حالا تمام اون ساحل شنی بزرگ رو هم اگر بشر بهش دسترسی پیدا کنه، یعنی فقط بتونه رصد بکنه، چون امکان اینکه انسان بره و سفر کنه به کرات و کهکشان دیگه که فعلا براش وجود نداره، تمام اینها به وسیله قدرت تلسکوپ هاست که رصد کردن فقط نور اونها رو برای ما و از دور داریم میبینیم. به هر حال تمام این اجرام، همه اون ساحل شنی بزرگ، همه اینها یه قسمت کوچیک از آسمان اوله. ما برای درک عظمت هستی تو همین مقدار بسه و نیازی است بیشتر پیش بریم، ولی به هر حال اینجا به خاطر اینکه ما در دانش وحیانی مطالب دیگری داریم که در دانش‌های تجربی بشری به اونها نرسیدند، اون رو هم عرض می‌کنیم تا اینکه دیگه آنچه که درباره عظمت هستی می‌خوایم بگیم تقریبا کامل شده باشه. خب دست دانشمندان و دست بشر تجربه گرا دیگه کوتاهه و بیش از این نمیتونه جلوتر بره، اما دانش وحیانی ما رو جلوتر میبره. قرآن که کلام خالق هستی است به ما میفرماید که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی تمام آنچه را که شما شناختید و میبینید، همه این اجرامی که در آسمان دنیا میبینید، اینا همه بخشی از آسمان اوله. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و ما هفت آسمان برای شما ایجاد کردیم، هفت آسمان در بالا سر شما که در تعبیر دیگر میفهمه طبقا ان طبق، علم ترا و کیفه خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمیبینید که چگونه خدای شما الله و خالق هستی هفت آسمان طبقه طبقه ایجاد کرده برای شما؟ خب این هفت آسمان کجا هستند و موقعیتشون نسبت به همدیگه چیه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدند. امام صادق علیه السلام پاسخ دادند که موقعیت آسمان اول نسبت به دوم این گونه است که آسمان اول در دل آسمان دومه، یا اینطور بگیم که آسمان دوم محیط بر آسمان اوله، و انقدر آسمان دوم بزرگ هست که آسمان اول با همه عظمتش در برابر آسمان دوم مثل حلقه انگشتری در یک بیابان وسیع، که حلقتن فل فلات. آقای کریمی می فرمان که این که میگین این اجرام بخشی از آسمان اول است، دلیل شما چیه؟ دلیلمون همینه که عرض میکنیم و عرض کردیم، هم دانشمندان گفتند که این بخشی از آسمانه، این بخشی از آسمانه. تازه حالا کلام نیوتن رو باز برگردید بهش، میگه آنچه که بشر شناخته یک ریگی در یک ساحل شنی بزرگ. همین حرف کافیه دیگه از حرف دانشمندان. و اما اگر بخوایم به دانش وحیانی استناد بکنیم، همین آیه‌ای که عرض کردیم، انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، این کواکبی که ما میبینیم و این اجرام آسمانی که در دید ما قرار گرفته، اینا همه تازه آسمان دنیاست. وقتی این آسمان دنیاست، خب آسمان دنیا هم که فقط همین نیست دیگه، فقط کهکشان ما نیست که، ما در یک شب تازه فقط ستاره هایی رو میبینیم که در جزء گروه محلی همراه با خورشیدن. تازه سایر ستاره هایی که در کهکشان راه شیری خود ماست رو هم نمیبینیم، چه رسد به کهکشان های دیگر. خب به هر حال چیز واضحیه که تمام اینها یک بخشی از، یک بخش کوچکی از آسمان اوله. و خب آسمان دوم بنا به فرموده امام صادق علیه السلام محیط بر آسمان اوله، و آسمان اول در دل آسمان دوم که حلقتن فلفلات یا که حلقتن فلفلوات، مثل حلقه در یک بیابان وسیع، یه حلقه انگشتر در یک بیابان وسیعی که ما از هر طرف تقریبا میتونیم 30 تا 40 کیلومتر افق دید داشته باشیم، یه حلقه انگشتر کوچولو در اون وسط نسبت به اون بیابان چقدره؟ یا بگیم اون بیابان وسیع از این حلقه انگشتر چقدر بزرگتره؟ آسمان دوم نسبت به اول همین نسبت رو داره. و بعد آسمان سوم محیط بر آسمان دومه، و همون نسبتی که اول به دوم داشت، دوم به سوم داره. یعنی آسمان دوم در دل آسمان سوم همچون حلقه است باز در یک بیابان وسیع. و باز خود آسمان سوم با این عظمتش در برابر آسمان چهارم همین نسبت رو داره که حلقتن فلفلات. و همچنین آسمان چهارم باز با این عظمتش در برابر پنجم حلقه ای در بیابان است، و پنجم در برابر ششم همینطور، و ششم در برابر هفتم باز حلقه ای در بیابان. و این هفت آسمان تازه عالم ملکه، تازه این باز انتهای هستی نیست. بنابر آنچه که دانش وحیانی در اختیار ما قرار میده، تازه این هفت آسمان عالم ملکه، هفت آسمان و هفت زمین. و خلق من الارض مثلهن، هفت زمین که این هفت زمین کجاست؟ در هر آسمان یه زمین. زمین به این معنا که حالا ما در این دنیای خودمون هستیم و درکمون از زمین فقط زمین خودمونه، زمین آبی خاکی ما، نه به این معنا نیست. یعنی زمین هایی که در آسمان های دیگه است محل سکونت موجوداتی که در اون آسمان ها هستن، که طبیعتا هر زمینی متناسب با آسمان خودش هست. هفت آسمان و هفت زمین که مجموعاً میشه عالم ملک. خب بعد بله سوال فرمودن که ظاهراً در این آیه شریفه دنیا در مقابل آخرت نیست، بلکه در مقابل اولیاست. بله اشکال نداره. بله نازین سماع دنیا زینت الکواکب. سماع دنیا یعنی چی؟ ما هم که نگفتیم این آخرته، که ما هنوز آخرت رو بیان نکردیم. این سماع دنیا نسبت به آسمان‌های بالاتر، یعنی طبقه پایینی. این اجرام آسمانی که در معرض دید شماست در سماع دنیاست، یعنی در آسمان نزدیک، که آسمان نزدیک سماع دنیا چی؟ همون آسمان اوله. و بعد فرمود و بنینا فوقکم سبعا شدادا. بله ما هیچ وقت از آسمان های دیگر اینجا اجرامی رو ملاحظه نمی کنیم، اگر وجود داشته باشه که قطعا هست. ما حتی از گفتیم نمی تونیم با چشم غیر مسلح، که اصلا امکان نداره ستاره های کهکشان های دیگر رو دید. حتی خود کهکشان ها رو هم نمیشه با چشم غیر مسلح دید. بله تنها کهکشانی که با چشم غیر مسلح از زمین دیده میشه کهکشان همین آندرومدا است، که اونم باز به صورت یک جرم ریز، به صورت یک ستاره کوچولو ما میبینیم، ولی این یک کهکشانی است که بیش از 800 میلیارد ستاره داره که ما هیچ کدومش رو نمیبینیم. همه این 800 میلیارد رو فقط ما یه جرم ریز میبینیم. حالا چه رسد به کهکشان‌های دورتر. به هر حال سماع دنیا منظور همین آسمان اول است. آنچه که ما میبینیم اجرامی است که در آسمان اول، اونم نه همه اجرام آسمان اول، بخشی از اجرام آسمان اول رو ما تازه میبینیم. خب حالا این هفت آسمان میشه عالم ملک. سوال جناب آقای افتخاری هم اینه که این که میگه در هر زمینی کسانی هستن که ساکن هستن، بله اینها هم ما در روایت خواهیم گفت، روایت داریم برای اینها که در هر آسمانی ساکنانی وجود دارن، همشون مکلف هستن و اینها دارن مأموریت خودشون رو در هستی انجام میدن. بعد خواهیم گفت اینها رو انشاءالله در جلسه داره. شاید در آخر جلسه امروز عرض بکن بهش میرسیم. خب سوال دیگه در این زمینه هست؟ خب این هم که باز جناب کریم میفرمان اثبات این که همه این اجرام آسمان اول است با این آیه شریفه قابل اثبات نیست. چرا؟ نا زیلن سماع دنیا. سماع دنیا چیه؟ سماع دنیا آسمان دنیا. این آیه آسمان دنیا آسمان اول نیست؟ آسمان نزدیک به ما، آسمان پایین تر، اولین آسمان دیگه، طبقه پایین، اولین طبقه است دیگه، بعد طبقه بالاتر به این شکل. به هر حال واضحه، من اینجا چیزی رو که سخت باشه و قابل اثبات نباشه نمیبینم، خیلی واضح و روشنه. خب و اما این هفت آسمان عالم ملکه که باز نمیتونیم بگیم همه هستی منحصر در عالم ملک. بعد از عالم ملک، یا اینطوری بگید که عالمی که احاطه کرده عالم ملک رو، عالم ملکوته که حقیقت هستی و حقیقت حیات هم اون ملکوته، که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این که قرآن میفرماد دار آخرت، دار آخرت یعنی همون ملکوت، به اعتبار اینکه آخرین عالمی است که ما واردش میشیم، به این اعتبار قرآن میفرماد آخرت. خب همون عالم ملکوته که حقیقت حیات و حقیقت هستی تازه اونجاست، که عالم ملکوت نسبت به عالم ملک بهره اش از وجود بسیار بیشتره. ملکوت میدونی صیغه مبالغه ملک دیگه، ملک و ملکوت صیغه مبالغه است، یعنی چی؟ بهره اش از وجود بیشتره. مثلا قرآن میفرماد ان دار الاخره لهی الحیوان، حقیقت هستی و زندگی اصلا اونجاست. لو کانوا یعلمون، میتونیم عالم ملکوت رو اینطوری تعبیر بکنیم، یه عالم فرازمانی و فرامکانی که محدودیت های عالم ملک رو نداره. که حالا عالم ملکوت در واقع با همه عوالمی که در زیر مجموعش هست یک عالم فرازمانی و فرامکانی است، اما بین عالم ملک و بین عالم ملکوت یه عالم دیگه است به نام عالم برزخ، که عالم برزخ به معنای عالمی که بین ملک و ملکوته، و این بینونت به معنای بینونت فیزیکی نیست. بین یعنی این که یک عالمی که ماهیتش ملکوتی است ولی شکلش شکل عالم ملکه، شکل رو و زمان رو از دنیا داره، ماهیت رو از ملکوت، یه چیزی بین ملک و ملکوته، که این عالم رو خدا قرار داده برای آمادگی ورود به ملکوت. چون انسان قرار است از عالم ملک سمت عالم ملکوت بره، برای اینکه یه دفعه نمیتونه وارد ملکوت بشه و آمادگی لازم برای ورود در ملکوت نداره، برای اینکه کاملا آماده بشه برای ورود در ملکوت، در برزخ مدتی خدا قرارش میده تا آمادگی ورود به ملکوت رو پیدا کنه. حالا در برزخ چه بر سر انسان میاد و چه اتفاقاتی میفته، اینا رو در بحث برزخ انشاءالله خواهیم گفت. خب بنابراین حقیقت هستی اون عالم ملکوته که همه ی عوالم توسط عالم ملکوت احاطه شده، و این رو هم عرض کنیم که وقتی میگیم عالم ملکوت احاطه بر هفت آسمان و عالم ملک داره، به این معنا نیست که حالا ما برای ورود به ملکوت باید این هفت آسمان رو طی کنیم تا برسیم به ملکوت. نه خیر، الان عالم ملکوت احاطه بر ما هم داره. بله اجازه بدید من اینو عرض بکنم. چشم، عالم ملکوت ببینید مثل اینه که ما الان وقتی میگیم که ما در شهر مثلا قم هستیم، خب ما در استان قم هم هستیم، در کشور ایران هم هستیم، در قاره آسیا هم هستیم، در منظومه شمسی هم هستیم، در کهکشان راه شیری هم هستیم. اینطور نیست که برای رفتن به کهکشان راه شیری مثلا از اینجا باید راهی طی کنیم، نه الان هستیم، کافیه درک بکنیم. الان ما در آسمان اول احاطه شدیم توسط ملکوت، توسط همه عوالمی که در ملکوته، و فقط کافی انسان ادراکش رو داشته باشه، همینجا بدون هیچ حرکتی میتونه وارد اون عوالم بشه. در واقع نیاز به حرکت فیزیکی نیست، نیاز به ادراکه. خب بفرمایید. بله، ببین عرض کردیم فقط از این آیه که نیست، در روایات توضیح دادند که آسمان ها چگونه بر روی هم قرار گرفتند. وقتی در اون روایت امام صادق می فرمود آسمان اول، آسمان دوم محیط بر آسمان اوله، و آسمان اول در دل آسمان دوم مثل حلقه ایست در یک بیابان وسیع. ببینید یعنی آسمان دوم چقدر بزرگتر از اول است، چقدر وسیعتره. آیا تصور میشه که آنچه که در آسمان دوم هست در آسمان اول دیده بشه؟ ببینید این که خیلی واضحه، این بحث علمیه. آیا الان مثلا ما در این کهکشان خودمون اجرام آسمانی که میبینیم کل ستاره های کهکشان راه شیریه؟ نه، فقط ستارهایی که در گروه محلی خود، یعنی هم محلهی های خورشید فقط میبینیم، اونم تازه در این شب پرستاره در کویر فقط هم محلهی های خورشید رو میبینیم. ستاره های دیگری که در کهکشان راه شیری ما هست و جز محله خورشید نیستن دیده نمیشن. بعد بالاتر ما کهکشان های دیگر رو هم نمیبینیم با جسم مادی. بله البته با تلسکوپ میشه دید. بعد کهکشان های دوردستی وجود داره که اصلا با تلسکوپ های امروزی قابل رصد نیست. دانشمندان میگن که کهکشان های وجود داره که از ابتدای خلقت تا کنون نورشون هنوز به ما نرسیده. ما تازه همه اینا رو میگیم همین اجرام آسمانی است، چه اونایی که کشف شده چه اونایی که کشف نشده. اینا همه جزء آسمان اوله. چرا؟ به تعبیر همین روایتی که میفرماید که حلقتن فلفلات، از این به زمیمه این روایت که حلقتن فلفلات، چه فهمید که همه این اجرام مال آسمان اوله. و اون وقت ما اگه بخوام دسترسی پیدا کنیم به اون بیابان وسیعی که این حلقه درش هست، قطعا با این ابزارها امکان نداره. و این آیه به زمیمه اون روایت خیلی واضحه که داره بیان میکنه که تمام این اجرام مال آسمانه اول. علاوه بر این که در خود آیه هم مشخصه دیگه، یعنی سماع دنیا. حالا شما زمان دنیا رو، ما آسمان، ما دنیا رو به معنای نزدیک میگیریم، به معنای این دنیا نه آخرت. یعنی دنیای نزدیک یعنی آسمان اول، آسمان اول در مقابل آسمان های دیگر. حالا واضحه، خیلی هم عرضم موضوع. شما اگر میخواید بفرمایید که حرف و نتیجه کلامتون اینه دیگه، میخواید بفرمایید که این اجرام آسمانی مال آسمان دوم هم هست، این قابل، این نیاز به اثبات داره، این نیاز به اثبات داره، این قابل برداشت نیست از این آیه. اون چیزی که شما میخواید بفرمایید تازه ادعایی است که نیاز به دلیل میخواد، نیاز به دلیل داره. به هر حال حالا خیلی وقت اینجا نگذارید، بعداً دوباره در یه فرصتی دیگری راجع به این بحث میکنیم، وقت دیگر دوستان نگیریم. خیلی واضح و روشن من فعلا عبور کنم از این و مباحث بعدی رو عرض بکنم، تا بعد باز اگه قانع نشدید در فرصت دیگه در خدمتون هستم. خب این هفت آسمان عرض کردیم عالم ملک در مقابل عالم ملکوت، و خود عالم ملکوت حالا عوالمی دارد که کم و بیش اسم این عوالم رو ما شنیدیم. حالا عرض بکنیم که این عوالم چی هست. یکی از اون عوالمی که جزء عوالم شاخص در ملکوت عالم لوحه. عالم لوح یه عالمه به این معنا که یک برنامه مدونه که حضرت حق قرار داده. عالم لوح رو میتونیم اینطوری تعبیر کنیم ازش که هارد هستیست و منبع ذخیره اطلاعات مربوط به هر موجود. در عالم لوح ما تمام اطلاعاتی که مربوط به زندگی هر انسانی هست رو اونجا میتونیم بگیم که در عالم لوح وجود داره، که البته این اطلاعات رو خود ما میدیم، این داده هایی است که توسط اعمال ما در اونجا ذخیره میشه. هر کسی یه کار کوچیکی بکنه، یه کار کوچولو، مثلا کار خیری یا حتی کار شری، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این که قرآن میفرماد اینو میبینه، یعنی خود اون عمل رو، خود اون عمل صورت ملکوتیش در عالم لوح ثبت میشه، و چه عمل خیر باشه چه عمل شر باشه ما خود عمل رو میبینیم. اینجوری نیست که گزارشش رو ببینیم. یه وقت مثلا مینویسن که فلان کس دروغ گفت، این گزارش این عمله. نه، یه وقت انسان خود دروغ رو میبینه، اونم نه تازه صورت ظاهری و ملکیشو، صورت ملکوتی اون دروغ رو با اون شکلی که برای ما ترسیم هم شده در روایات میبینه. این صورت و این حقیقت در عالم لوح ثبت میشه. برای همین ما تو برزخ که میریم، خب چون عالم لوح رو در اونجا میتونیم مشاهده کنیم، اعمال خودمون رو میبینیم، چشمون باز میشه نسبت به این هارد هستی و این منبع ذخیره اطلاعات. اتفاقاتی که برای ما میفته همه در این عالم ثبته. این اتفاقات رو خود ما رقم میزنیم، با اعمال خوبمون برای آیندهمون یه اتفاق خوب رقم میزنیم، با اعمال بدمون برای آیندهمون اتفاقات بد رو ثبت میکنیم. کسی نگه که از قبل خدا برای ما چیزایی نوشته، نه، لوح هر کسی پاک سفیده و چیزی از قبل خدا براش ننوشته، سرنوشتی خدا براش ننوشته. اعمال ماست، نیتهای ماست، کارهای ماست که سرنوشت ما را، حتی ارزم مثلا اتفاقات کوچک زندگی ما رو تدوین میکنه. این همه در عالم لوحه. من یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم که حالا چون میخوام مقدار بحث رو علمی تر بهش بپردازیم، اصلا خود وجود عالم ملکوت رو بخوایم اثبات کنیم چطور باید اثبات کنیم؟ کی گفته اصلا که همچین عالمی به نام عالم ملکوت وجود داره؟ خب خیلی واضحه، دو دلیل برای اثبات عالم ملکوت وجود داره. یکیش رؤیای صادق است. دو دلیل تجربی ها، هر دو دلیل دلیل تجربیه. خدای متعال برای اینکه بشر تجربه گرا دیگه هیچ حجتی نداشته باشه که ما که این عوالم رو نتونستیم بشناسیم و شناختی نسبت به اونها نداشتیم چطوری ایمان می آوردیم؟ خب ایمان به غیب یه مصداقش ایمان به ملکوت دیگه، ایمان به ملکوتی که همون آخرته. خب خدا برای این که حجت رو بر بشر تمام کنه به وسیله تجربه این عالم ملکوت رو به بشر شناسانده. یکی از این تجربه چیه؟ رؤیای صادقه. رؤیای صادقه اینه که ما یه اتفاقی رو در خواب میبینیم که این همون اتفاق بعداً در زندگی ما اجرا میشه و پیاده میشه. کم و بیش همه ما برامون پیش اومده یه همچین رؤیای صادقی دیده باشیم. خب این رؤیای صادقه دلیل اینه که ما وارد یه عالم فرازمانی و فرامکانی شدیم. چطور میشه ما در خواب بودیم، اتفاقی رو که هنوز نیفتاده فراتر از زمان حرکت کردیم و اون اتفاق رو دیدیم، بعد اون اتفاق بعدها در زمان خودش اجرا شده در زندگی ما. این یعنی ما در خوابمون فراتر از زمان حرکت کردیم و فراتر از مکان حرکت کردیم. ما در بستر بودیم، در خونه بودیم، ولی اتفاق رو در جای دیگر دیدیم. روح ما حاضر شده در مکان اون اتفاق. این هم یعنی این که ما حرکت فرامکانی داریم، هم حرکت فرازمانی هم حرکت فرامکانی، هر دو از رؤیای صادقه قابل اثباته. این نشون میده که یه عالمی پس وجود داره که در اونجا انسان میتونه فراتر از زمان و فراتر از مکان حرکت کنه. این یه دلیل. دلیل دوم برای اثبات عالم ملکوت، من اینم زمیمه کنم که در روایت هم داریم، البته در روایت داریم که در زمان انبیا گذشته مردم وجود عالم ملکوت رو قبول نمی‌کردند. هرچی انبیا میگفتن که بابا یه عالم دیگه وجود داره، برای اون عالم باید تلاش کنه، حقیقت زندگی اونجاست، ما بعد از مرگ به اونجا منتقل میشیم، مردم قبول نمیکردن. چون خب به قول خودشون کی اومده کی رفته، چطور میتونستن بشناسن وجودی همچنین عالمی رو؟ انبیا به خدا شکایت کردن، عرض کردن خدا یا این مردم قبول نمی کنن، ما چطور براشون اثبات کنیم وجود عالم ملکوت رو؟ در روایت داریم که حضرت حق فرمود که برید و من اراده می کنم از این به بعد مردم خواب ببینن. خواب ببینن یعنی همون رؤیای صادقه، نه اینکه بشر خواب نمیدیده، قبلا هم خواب میدیده اما رؤیای صادقه نمیدیده. خدا از اون وقت به بعد از یه زمانی اراده فرمود که مردم، انسان‌ها، حتی انسان‌های عادی، حتی کفار رؤیای صادقه ببینن تا حجت براشون تموم شه و این رؤیای صادقه نشون بده که یه عالم فرازمانی و فرامکانی وجود داره که بعد نتونن انکار بکنن. همین استدلال کافیه برای اینکه عالم ملکوت وجود داره. خب دلیل دوم باز یک دلیل تجربیه، تجربه مرگ تقریبی. الان کم نیستن کسانی که دچار مرگ تقریبی شدن در کل عالم. مرگ تقریبی یعنی اینکه ارتباط روح با این بدن کاملا قطع شده و پزشکان تایید کردن که این کاملا از دنیا رفته، نه اینکه در کما باشه ها، نه مرگ مغزی ها. کما و مرگ مغزی غیر از مرگ تقریبیه. در مرگ مغزی باز هنوز اندام یک حرکتی داره و روح در بدن هست، اما در مرگ تقریبی روح کاملا از بدن خارج میشه و پزشکان اینجا تایید میکنن که این بدن کاملا جسد شده و هیچ ارتباطی با روح نداره. خب کسانی که در دنیا دچار مرگ تقریبی شدن، روح برگشته دوباره به بدنشون، ولی تو اون حرکتشون، تو اون جدا شدنشون از جسم، یه چیزایی رو دیدن، حقایق رو دیدن از اون عالم. آنچه که انبیا و آنچه که بزرگان دین گفتند رو اینها دیدن با چشم، برگشتن و دوباره وقتی هوشیار شدند برای مردم بیان کردند. و کم هم نیستن، الان مستندهای زیادی هست که از کسانی تهیه شده که اینا مرگ تقریبی رو تجربه کردن، نه یکی نه دوتا، حرف همشون هم یکیه، همه یه مطلب رو میگن. اگر بگیم تخیله، اگر بگیم که مثلا موهوماته، باید مثل هم نباشه حرفشون. چطور میشه در کل عالم همه انسان ها، از اون آفریقایی، آمریکایی، اروپایی، ایرانی، همه یک ماجرا رو ببینن، یه جور حرکت رو ببینن؟ خب خودشون در اروپا اتفاقا تحقیقات زیادی نسبت به این قضیه شده و باور کردن وجود عالم و زندگی بعد از این دنیا رو وسیله همین مرگ تقریبی. کتاب های زیادی هم نوشتن، یکی از کتاب هایی که بسیار هم پرفروش بود در امریکا کتاب در آغوش نوره. ببینید این کتاب رو دو جلده، خانم بتی جین ایدی نوشته، مستندش هم هست اینجا اگر وقتی نیاز بود ما بارگذاری کنیم ببینید این رو، مستند مرگ تقریبی که البته تلویزیون چند بار پخش کرده، ولی یه خلاصه از مجموع اینها هست که ببینید. تمام کسانی که دوچار مرگ تقریبی شدن میگن انگار ما برگشتیم به خونه خودمون، اونجا خونه اصلی ما بود و حقیقت ملکوت رو در مقابل آنچه که در دنیا دیده بودن درک کردن و بعضی دلشون نمیخواست برگردن به این دنیا دیگه. این تو همه این کتابایی که سری کتابای در آغوش نور که بیش از 17-18 جلده، غیر از این خانم کسانی دیگه که دوچار شدن بعد اومدن تجربیات خودشون رو به رشته تحریر در آوردن، کتاب کردن و اتباعا پزشکاشون هم تایید کردن که اینا از دنیا رفتن و دوباره روحشون برگشته. خب همین تجربه کافیست برای اثبات وجود یه عالمی بعد از این عالم دنیا. همین تجربه کافیست تا خدا به بشر بگه که عالم ملکوت حقیقت زندگیست و اونجا چیزایی که وجود داره غیر از چیزی است که در اینجاست. و اتفاقا تمام این کسانی که دوچار مرگ تقریبی شدن این حرفو میزنن که ما تمام اعمال خودمون رو در اون عالم دیدیم، از لحظه تولد تا لحظه مرگ هر کاری کرده بودیم همش رو، عین خود عمل رو، نه اینکه فیلم و گزارش، همه رو دیدیم. خب به هر حال اینا همه در عالم لوح اتفاق میفته که هارد هستی و منبع ذخیره اطلاعات مربوط به هر موجوده. یه عالم دیگری که در عالم ملکوت وجود داره عالم قلمه. عالم قلم برنامه مدیریت اعمال و ارزاق و آجاله. خدای متعال این برنامه رو تدوین فرموده و این رو هم برای انسان قرار داده که به وسیله این برنامه اعمال انسان، ارزاق، میزان رزق هر کسی، میزان عمر هر کسی، اینها مدیریت بشه. دقت می‌فرمایید؟ خب اعمال ما تعیین کننده مقدار رزق ماست، اعمال ما تعیین کننده اجل ماست. این همه در کجا تدوین میشه؟ در عالم قلم. عالم قلم مثل همین برنامه‌ای مثلا فرض کنید، برنامه‌ای که می‌نویسن برای کتابداری، برای حسابداری، برنامه‌های متنوعی که الان وجود داره، هر کس فراخور حال خودش نیاز داره می‌گیره اون برنامه رو. ببینید ما یه داده‌هایی می‌دیم، بعد بر اساس داده‌های ما نتیجه به ما میده، خروجی میده. عالم قلم هم همینطوره، برنامه‌ای است که خدا تدوین کرده برای مدیریت اعمال و ارزاق و آجال انسان‌ها. و اما یه عالم دیگه که جزء عوالم شاخص در ملکوت هست، عالم کرسیه، که عالم کرسی برنامه مدیریت نیروهای فیزیکی عالم ملکه. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. عالم کرسی برنامه است که بر اساس این برنامه تمام نیروهای فیزیکی، چه نیروهای فیزیکی آشکار چه نیروهای فیزیکی پنهان در هستی مدیریت میشن. نیروهای فیزیکی آشکار مثلا همین انرژی حرکت، اینا که تو عالم هستی، تو فیزیک آشکار هستی پیداست و ما باشون مواجهیم. اما فیزیک پنهان یه چیزی است که ما متوجه نمیشیم، عقل انسان بهش نمیرسه که مدیریت این رو خدا دست خودش قرار داده، ولی مجریان این نیروهای فیزیکی پنهان جنیان هستن که هم خودشون پنهانن و هم اینها تسلط بر نیروهای فیزیکی پنهان دارن که گاهی به وسیله سوء استفاده از این نیروهای فیزیکی پنهان میان و زندگی ها رو مختل میکنن. سحر اصلا همینه، سحر یعنی استفاده از نیروی فیزیکی پنهان، اونم توسط جنیان که یک کسی واسطه میشه، واسطه مثلا یک کاری که برای جنیان میکنه، یه جنی هم نیروهای فیزیکی پنهان رو در اختیار او قرار میده، یا به واسطه تسلطی که داره بر نیروهای فیزیکی پنهان یه کاری که این ازش خواسته براش انجام میده. که البته حالا عرض کردیم این دست جنیان هست و ارتباطگیری برای این که دخالت در کار دیگران بکنه کسی، و یا مثلا به واسطه این نیروی فیزیکی پنهان کاری رو که ممنوع هست انجام بده، اینا در روایات منع شده و حرام شمرده شده و در حد کفر حتی دانسته شده. به هر حال حالا اینا در جای خودش باید بحثش بیاد و خواهد آمد، ما بعداً عرض خواهیم که تو بحث شیاطین که وارد میشیم اینا رو عرض خواهیم کرد. خب اما عالم کرسی برنامه مدیریت نیروهای فیزیکی هستی رو در اختیار داره. و اما عالم عرش یه عالم شاخص دیگه است که محیط بر همه ی عوالمه، برنامه مدیریت نیروهای متافیزیکی را خدای متعال همه ی نیروهای متافیزیکی را به واسطه عالم عرش مدیریت میکنه. این برنامه رو نوشته و این برنامه آنچه را که باید انجام بده در طول اراده حضرت حق انجام میده. خب نیروهای متافیزیکی، نیروهای ملکوتی مدیریتش دست ملائکه است، در مقابل نیروهای فیزیکی پنهان که مدیریتش دست جنه. و فیزیک آشکار هم که ما به وسیله عقلمون میتونیم تسلط بر نیروهای فیزیکی آشکار پیدا بکنیم، اما نیروهای متافیزیکی قوی تر از نیروهای فیزیکی هم آشکار و هم پنهانه. حالا مثال عرض بکنیم، مثلا فرض کنید که یه وقتی ما با دانش خودمون میتونیم یه بیماری رو درمان بکنیم، این میشه تسلط بر نیروی فیزیکی آشکار. یه داروی میسازیم بیماری رو درمان میکنیم. یه وقت هست نه، این بیماری توسط یه جنی درمان میشه بدون هیچ دارویی که ما ببینیم، که جنیان با استفاده از نیروی فیزیکی پنهان اینو درمان میکنن. یه وقت هست نه، این بیماری توسط دعا و توسط نیروهای متافیزیکی درمان میشه، که کم هم نداریم. این همه کسانی که سرطانهای خطرناک داشتن که حالا کسی براشون دعا کرده یا با یه معجزه شفا پیدا کردن، و خود اطباء و پزشکان هم تایید کردن که این چیزی جز یک معجزه نیست، یعنی دخالت نیروهای متافیزیکی، که حضرت حق به ما این اجازه رو داده که ما از طریقی این نیروهای متافیزیکی رو برای خودمون در واقع ازش استفاده بکنیم، با دعا، با ارتباط با ملکوت، با ارتباط با ملائکه. این هم در جای خودش انشاءالله تو بحث ملائکه خواهد آمد که ما چگونه میتونیم به وسیله ارتباط با ملائکه این نیروهای متافیزیکی رو در اختیار قرار بگیریم یا ازش در جهت تکامل و رشدمون استفاده بکنیم. خب حالا این حواشی رو کنار بذاریم، اصل بحث ما در این مطلب بود که ما میخواستیم عظمت هستی رو ببینیم. اینجا دیگه رسیدیم به در واقع بام هستی که عرشه، که بزرگترین عالم در ملکوت عالم عرشه، رب العرش العظیم. این عظیم اشاره به عرشه ها، این در واقع صفت عرشه. رب العرش المجید، باز این مجید صفت عرشه. خب عرش عالم بزرگیست، البته حالا فعلا ما در تفسیرش وارد نشیم، فقط همین مطلب رو عرض بکنم که یک برنامه مدیریتی است که حضرت حق تدوین فرموده. خب غیر از این عوالم، آیا عوالم دیگری هم وجود داره در ملکوت؟ بله، این تمام عوالم ملکوت نیست، عوالم شاخصه. امام صادق فرمودن ان لله عز وجل 12000 عالم، فرمودن که خداوند متعال 12000 عالم دارد که اینا همه در ملکوته. کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع ارضین، که هر کدام از این عوالم از هفت آسمان و هفت زمین بزرگترن. ما یرا عالم منهم ان لله عز وجل عالما غیرهم، و هیچ کسی هم از ساکنهای این عوالم هیچ کدومشون نمیدونن که خدا عوالم دیگری هم داره، یعنی همه از هم بیخبرن. البته به ما وعده داده شده، بعدن هم خواهیم گفت در بحثای مربوط به عصر ظهور، اونجا خواهیم گفت که در عصر ظهور ما راه پیدا میکنیم، با ساکنان دیگر عوالم ارتباط برقرار میکنیم، عوالم دیگر رو میشناسیم. به برکت اون رشدی که در عصر ظهور بشر انسانها پیدا میکنن، ما دسترسی به اون عوالم و سکان اون عوالم هم پیدا خواهیم کرد. فعلا تا اینجا داشته باشید که پس مجموع عالم ملک و ملکوت چقدر بزرگه. بله بله، میفرمان که به چه دلیل میفرمایید رب العرش العظیم، العظیم صفت عرش هست نه رب. مراجعه کنید به تفاسیر، اونجا گفتند اعرابش هم مشخصه، از روی اعراب کلمه هم ببینید. خب عرضم حضورتون که تا اینجا عرض کردیم که حالا عوالم زیادی در عالم ملکوت و ملک هست و موجودات هم در همه این عوالم ساکن هستند، که همه هم مکلفن. در روایت داریم که موجوداتی هستن که حتی برای یک لحظه گناه هم نکردن، ولی این رو عرض بکنم که همه اینها در واقع کارمندان و کارگران هستی هستن که حضرت حق برای انسان خلق فرموده. همه این عوالم بخوایم دیگه تشبیه بکنیم مثل اداراتی است که در شهر ما مثلا وجود داره. در یک شهر غیر از منازل مسکونی چه ساختمان‌های دیگری هست؟ ساختمان‌های اداری فراوانی که حتی ما شاید نمی‌دونیم مثلا چه اداراتی وجود داره تو این شهر و اینا چه کار می‌کنن، و تو هر اداری چند تا کارمند هست. این کارمندان صبح تا شب دارن کار می‌کنن، همه هم مکلفن دیگه، همه هم متعهدن نسبت به وظیفه‌ای که دارن، و ازشون بازخواست میشه نسبت به وظیفه‌ای که بر دوششون گذاشتن. به هر حال همه این موجودات مکلف هستن و برای انسان کار میکنن. و حالا غیر از عالم ملک و ملکوت، البته اگه بخوایم بالاتر هم بریم، فراتر از اینها هم هست عالم جبروت که مقام قدرت حضرت حقه، و عالم لاهوت مقام صفات حضرت حق. عالم جبروت مقام فعل حضرت حق، و عالم لاهوت مقام صفات حضرت حق، و عالم حانوت مقام ذات حضرت حق، که در روایت داریم حضرت امام حسین علیه السلام در باره پیامبر گرامی اسلام این جمله رو دارن که الباعت تحت باب الحانوت، یعنی پیامبر خدا کسی است که پشت باب حانوت بیتوته کرده است یا بیتوته میکند. الباعت تحت باب الحانوت یعنی مقام پیامبر خدا چقدره؟ عالی‌ترین درجه عالم لاهوت، که عالم لاهوت مقام صفات حضرت حق، بالاترین درجه صفات حضرت حق رو پیامبر خدا داره. و البته وقتی درباره پیامبر خدا چیزی میگیم، این کل معصومین کلهم نور واحد. خب حالا دیگه همین مقدار عوالم رو ما فعلا بسنده کنیم به همین مقداری که عرض کردیم. عالم ملک و ملکوت رو فعلا یک نشانه از عظمت هستی ببینیم، و بعد حالا عرض کردیم دیگه نیازم حتی نیست ما مسائل مربوط به عالم ملکوت رو بگیم. ممکنه در مقابل کسانی باشیم که وجود عالم ملکوت رو حتی با اون دلیل تجربی هم که عرض کردیم قبول نکنن. همین مقداری که در آسمان اول دانشمندان پیش رفتن تا رسیدن به 13-14 میلیارد سال نوری فاصله که کهکشان های دیگر از ما دارن، این وسعتی که در آسمان وجود داره، این اجرام آسمانی قلبه کرد، همین برای درک هستی، برای درک عظمت هستی و بعد به تبع درک عظمت خالق کافیه. منتها خب ما تا اینجا این عظمت رو درک کردیم، این عوالم رو، اون بخش دیگریش هم که حتی عرض کردیم نیازم نبود بگیم، ولی عرض کردیم همه اینها، تمام این مجموعه عوالم با همه موجوداتی که توش هست، اینا همه برای این است که انسان به جایی برسه. همینا رو خدای متعال خلق کرده. بعدها خواهیم گفت در بحث هدف از خلقت که وارد بشیم مفصل به اینا اشاره خواهیم کرد. وقتی هم در سوره هم میخونیم الحمدلله رب العالمین، داریم خدا رو ستایش میکنیم و سپاس میگیم، شکر خدا رو به جا میاریم برای اینکه این عوالم رو خلق کرده. رب العالمین، او که رب عالمین است، پروردگار همه عالمیان. عالمیان یعنی چه؟ همه موجوداتی که تو کل همه این عوالم هستند، خدا پرورش دهنده همه است و همه رو هم داره به اون کمال خودشون میرسونه. فعلا تا اینجا کافی باشه این مقدار عظمتی که از هستی درک کردیم. اما حالا میخوایم از این پله بریم سمت عظمت خالق، ببینیم این هستی با این عظمت وقت توسط کی میتونه به وجود اومده باشه، عظمت خالق این هستی چقدر هست، اینو در جلسه بعد بعد از مقداری استراحت انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بله، عرض کردیم که برای اینکه بتونیم هدف از خلقت رو به درستی بشناسیم و زمینه سازی کنیم برای درک هدف از خلقت، گفتیم حتما باید خالق رو بشناسیم و راه ساده شناخت خالق دقت در آیات آفاق و انفس بود که عرض کردیم آیات آفاق یعنی نشانه های خدا در پیرامون ما، که این نشانه ها به این شکل عرض کردیم که یکی از بارزترین و ظاهرترین نشانه ها عظمت و بزرگی جهان است که در قرآن تأکید بسیاری شده برای دقت در این نشانه، زیبایی ها، اسرار خلقت و سایر نشانه هایی که حالا بعد بشه کم و بیش خواهیم پرداخت. اما عظمت و بزرگی جهان رو در یک نگاه ما دیدیم، از نردبان هستی بالا رفتیم، از زمین تا عرش نگاه کردیم و عظمت هستی رو تقریبا در حد وسع فهم خودمون درک کردیم. خب این عظمت هستی که به این شکل تقدیم کردیم نشان دهنده این است که قطعا این هستی یک خالقی داره. عقل از ما نمیپرسه که آیا هستی خالق دارد یا ندارد، طبیعیه، این حکم مسلم عقل است که قطعا این هستی با این عظمت قطعا خالق داره. اما عقل از ما میپرسه که خالق هستی کیه، ویژگی های این خالق هستی چیه، و ما هم اینجا دنبال این هستیم که ویژگی های خالق رو بگیم. البته برای اثبات اصل خالق برای هستی هم ما دستمون بازه، میتونیم از همین آیات استفاده کنیم برای اثبات اصل خالق برای هستی. گرچه عرض کردیم عقل اصلا دنبال اثبات خالق هستی نمیگرده، چون خودش به صورت فطری درک میکنه که قطعا این هستی خالق دارد. منتها حالا ما میخواییم ویژگی های خالق رو عرض بکنیم و یکی از ویژگی هایی که خیلی مهمه که باید برای خالق ما اثبات بکنیم اینی که این خالق هیچ محدودیتی و هیچ نقصی در وجودش نیست، یعنی در واقع وجودش بی نهایته. خب عقل حکم قطعی میکنه، منتها کدوم عقل؟ عرض کردیم عقل فطری. عقل فطری یعنی اون ادراکی که در وجود هر کسی هست، هر کسی با دیدن یک پدیده یقیناً به این مطلب میرسه که این پدیده خالقی داره. خب عقل ما حکم قطعی میکند به وجود بی نهایت خالق هستی. ببینید چند تا مقدمه عرض بکنم بعد ببینید نتیجه گیری چگونه است. مقدمه اول برای این استدلال اینه که خیلی واضحه، این عالم با این عظمت نمیتونه خود به خود به وجود اومده باشه، این که شکی درش نیست. پس باید توسط یک نیروی برتری ایجاد شده باشه. این حکم اول عقله. بعد عقل حکم میکنه که این نیروی برتر خودش منشأ وجود باید باشه دیگه. این نیروی برتری که این هستی رو به وجود اومده، این هستی رو به وجود آورده، باید منشأ و مبدأ وجود باشه، باید معدن وجود باشه. خب این هم حکم دوم. و حکم سوم عقل اینه که منشأ این وجود، مبدأ وجود، باید هستیش از خودش باشه دیگه. اگر هستیش از یک وجود دیگری یا از موجود دیگری باشه و نیازمند به یک منشأ دیگر باشه، دیگه منشأ نیست. دقت کردید؟ پس این هستی، خیلی ساده بگیم، خلاصه تر از اون، این هستی خودش که وجود نیامده، پس منشأ میخواد. منشأ هستی باید هستیش از خودش باشه. چون عقل وقتی میگه منشأ، عقل درکش اینه که منشأ باید هستیش از خودش باشه. نمیتونیم به عقل بگی و تحمیل کنی که این منشأ دوباره خودش منشأ داشته باشه. میگه نه، اگر گفتی منشأ خودش منشأ داشته باشه، پس این منشأ نیست. اونی که منشأ این منشأ است، مبدأ هستی میشه. دقت فرمودید؟ بنابراین عقل نمیپذیره که منشأ خودش نیاز به منشأ داشته باشه. بنابراین عقل میگه هستی منشأ میخواد و این منشأ باید هستیش از خودش باشه. وقتی میگه هستیش از خودش باشه، یعنی محدودیت نداشته باشه، یعنی بی نهایت باشه. ما اینطوری وجود بی نهایت رو اثبات میکنیم توسط عقل، که عقل میگه هستی منشأ میخواد، منشأ هم باید محدودیت نداشته باشه، باید نیازمند نباشه. بنابراین میگیم منشأ هستی وجود بی نهایت. بنابراین وجود این هستی که هیچ، حتی وجود یک موجود کوچک، دلیل محکمی است بر اینکه وجود منشأ و مبدأ بی نهایتی وجود داره. یه مولکول کوچک، یک اتم، یک الکترون، حتی عقل قبول نمی‌کنه که خود به خود به وجود اومده باشه. همین یک الکترون کافی است بر اینکه بگیم یه منشأ بی نهایت باید وجود داشته باشه. دقت فرمودید؟ خب بنابراین حالا این خلاصه رو من عرض کردم. ما دنبال این منشأ میگردیم، میگیم این منشأ کیه و ویژگی‌هاش چیه. ببینید این نکته رو هم اضافه کنید، حتی مادیون، کسانی که وجود خدا رو قبول ندارن، وقتی ازشون میپرسن که این هستی منشأ دارد یا ندارد، میگن بله قطعا هستی منشأ دارد. هیچ عقلی نمیتونه انکار کنه وجود منشأ رو. حالا به این مادیون میگیم که منشأ هستی چیست، میگن ماده. و ما اینجا باشون حرف داریم که ماده نمیتونه منشأ هستی باشه، چون ماده خودش نیازمنده، منشأ باید نیازمند نباشه. دقت فرمودید؟ بنابراین ما میگیم هستی منشأ میخواد، منشأی که نیازمند نباشد، یعنی بی نهایت باشه، یعنی هیچ محدودیتی در وجودش نباشه. این منشأ و معدن بی نهایت وجود کیه؟ ما میگیم الله. و وقتی میگیم الله، الاله، ال یه معنا میده، اله یه معنا. الاله یعنی چی؟ ال اینجا عهد ذهنیه، ال الله ال تعریف نیست، ال عهد ذهنی. عهد ذهنی یعنی چی؟ یعنی همان. کدام؟ اونی که عقل میگه باید باشه. الف و لام الله اشاره به همینه که عقل وجود این منشأ بی نهایت رو اثبات میکنه برای هستی. وقتی میگیم الله یعنی همین، همان مبدأ و منشأ وجود همه موجودات. اله یعنی منشأ همه موجودات، علم یعنی همان. دقت فرمودید؟ اینجاست که تعریف صحیحی از الله به این شکل میتونیم ارائه بکنیم. الله رو نباید بگیم خدا. ترجمه الله به خدا ترجمه دقیقی نیست. خدا درسته، باز خودش مرکب از دو کلمه است، خود آمده. خود آمده یعنی قائم به ذات. دقت فرمودید؟ اما همه معنایی که تو الله هست توسط واژه خدا نمیتونه بیان بشه. وقتی میگیم الله، خیلی فراتر از اون واژه خدا ما میخوایم چیزی رو بفهمونیم. یعنی همان مبدأ و منشأ وجود همه موجودات، که همه موجودات وجودشون رو از وجود او دارن، یا اینطور بگیم همان معدن بی نهایت وجود، همان معدن بی نهایت وجود. حالا اگر اینجا مثلا این کسی بگه که خب خدا خودش چجوری به وجود اومده، ببینید این سوال غلطی است. این سوال با اون فرض ذهن، با اون فرض عقل که میگه هستی باید یه منشأ داشته باشه، که منشأ هم باید خودش هستیش از ذاتش باشه، این با اون فرض عقل سازگاری نداره. در واقع این سوال که در کلام مسیحیت تعبیر شده ازش به سوال کودکانه، این سوال در اونجا لاینحل مونده. سوال هاست کسی نتونسته جواب دقیقی به این سوال بده. و میگن اگر مثلا شما گفتید همه چیز رو خدا خلق کرده و بعد یه کودکی گفت خدا رو کی خلق کرده، چه جوابی بدیم؟ شهید متحری در کتاب علل گرایش به مادیگری جواب این سوال رو به همین شکل میدن، که جواب این سوال اینه: ما وقتی میگیم خدا، خدا یعنی چی؟ خدا یعنی منشأ هستی، خدا یعنی منشأ وجود. وقتی میگیم خدا و منشأ، خود واژه منشأ یعنی وجودی که وجودش از ذات خودش باشه، و این دیگه ابا داره از اینکه ما بگیم منشأ این منشأ چیست. یعنی عقل حکم قطعی میکنه که منشأ باید وجودش از خودش بشه، نیاز به یه منشأ دیگری نیست. اگر شما گفتید اون منشأ دیگر وجود داره، پس اون این اولی منشأ نیست، اون منشأه. دوباره باید بگید اون منشأ میخواد یا نمیخواد، درباره او چی میگید. همینطور باید سلسله وار جلو برید. و اینجاست که در کلام، در فلسفه هم میگن دیگه که این تسلسل علل این باطل. عقل تسلسل علل رو قبول نداره. عقل میگه سلسله علل باید به یک جای ختم بشه، باید سلسله علل به یه منشأی ختم بشه که هستیش از خودشه. عقل اینو میپذیره. عقل با وجود بی نهایت مشکلی نداره، عقل با تسلسل علل مشکل داره. میگه من نمیپذیرم تسلسل علل رو. چطور میشه هی سلسله وار هی بگید منشأ او یه چیز دیگه است، منشأ او یه چیز دیگه؟ عقل به هیچ وجه اینو قبول نمیکنه، زیر بار تسلسل علل نمیره. خب میگه باید منشأ. وقتی هم میگه منشأ، دیگه ما نباید بگیم منشأ دوباره منشأ داره. منشأ یعنی چیزی که هستیش از خودشه. طول ندم. خب حالا این دلیل عقلی اثبات وجود خداست فعلا از راه آیات آفاق. ما بعدن یک راه دیگری برای اثبات وجود حضرت از راه آیات انفس عرض میکنم، که اون دلیل قوی تره و اون اقناعی تره. فعلا این مقدار که اینجا عرض کردیم این برای اسکات خصم کافیه، اما اون دلیل هم زمیمش بشه کاملا اقناع صورت میگیره. اما خب ما دنبال به بچه ها عرضم حضورتون که ما یه بحثی درباره این که چگونه دین رو آموزش به کودکان بدیم داریم. اون بحث مفصله که راه‌های آموزش صحیح دین به کودکان چیه، که با زبان کودکانه چطور با اونها صحبت بکنیم. این در جای خودش باید برمشه. منتها فعلا حالا چون پرسیدید و دیگه از این به بعد هم اگر سوال کن من مجبورم جواب بدم. این سوالات در جای خودش. بله، باید جلسه مستقل بریم بزنیم که نحوه آموزش دین به کودکان این فاکتورهایی لازم داره که با زبان کودکانه چگونه این بحث رو بگیم. ولی حالا اگر میخوایم در اینجا به بچه ها یه جواب قانع کننده فعلا یا جوابی که در حد خودشونه بدیم، ببینید فعلا اونی که در کلام به ما گفتن داشته باشه تا بعد در اون جلسه ما راه حل درست را ببینیم. این مثال از قدیم هم زدن، میگن ببینید شیرینی هر چیزی از شکر است، اما شیرینی شکر چیه؟ چی به شکر زدن که شیرین شده؟ شیرینیش از خودشه، شیرینیش ذاتیه. وجود هر چیزی از خداست، وجود خدا اصلی از خودشه. خدا معدن وجوده، معدن نیازی به یک به وجود آورنده نداره. معدن وجود یعنی وجود در ذات خودش هست، وجودش از ذات خودش سرچشمه میگیره، همچنان که شیرینی شکر از ذات خودشه. اینو فعلا داشته باشید، این جواب فعلا مسکنه تا بعد جواب حلی دقیقش تو اون بحث باید مشخص و واضح بشه. خب اما عرض کردیم تا اینجا که عقل ما به این نتیجه قطعی میرسد که هستی باید یه منشأی داشته باشه که منشأ هستی است و ذاتش به گونه است که نیاز به منشأی ندارد و وجود از خودشه، وجود از ذاتش سرچشمه میگیره. این منشأ هستی همان الله هست که بر تمام عوالم هستی هم احاطه داره. اگر منشأ هستی است قطعا باید بر تمام عوالم هستی احاطه داشته باشه که داره. لذا اینکه قرآن میفرماید الرحمن علی العرش استوا، اشاره به همین مطلبه که وجود حضرت حق بر عرش احاطه دارد. یعنی چی بر عرش احاطه دارد؟ چون عرش بر همه عوالم زیر مجموعه خودش کل عوالم ملکوت و ملک احاطه داره، وقتی میگیم خدا بر رحمان بر عرش احاطه دارد یعنی بر کل هستی. منتها این تعبیر هم تعبیر زیبایی است که نفرمود الله علی العرش استوا، فرمود الرحمن علی العرش استوا، وجود مهربانی که معدن بی‌نهایت مهر که بر تمام هستی احاطه دارد. یعنی احاطه اش بر هستی از سر مهر است. میتونست بفرماید القادر السلطان المالک، اما نفرمود، اشاره فرمود که الرحمن، که این مطلب رو برسونه که احاطه اش بر هستی از سر مهره، که حالا باز توضیحش خواهد آمد. خب احاطه بر عرش دارد یعنی چی؟ یعنی از عرش تا دل هسته اتم، داخل اتم رو هم اگر باز فرض کنیم چیزی هست که دانشمندان میگن هست، دنیای کوارک ها، خدای متعال تعداد آن هسته ها و اون اجرام ریز داخل هسته اتم را هم میداند. احاطهش به این شکله، بر همه چیز و همه موجودات. احاطه واقعی داره، احاطه حقیقی داره، نه احاطه اعتباری مثل مثلا احاطه یک سلطان بر یک مملکت که احاطه اعتباریه. خدا احاطه حقیقی بر همه هستی دارد، بر همه موجودات. آیات دیگری که الرحمن علی العرش استوا رو تفسیر میکنه در قرآن زیاد داریم، والله من ورائهم محیط. این که استوا اینجا به معنای محیطه، به معنای احاطه است. والله من ورائهم محیط، یا الا انه بكل شيء محيط. استوا هم یعنی احاطه دارد. خب حالا بگذاریم از تفاسیری که بعضی از مفسرین اهل سنت درباره استوا دارن و استوا را به معنای جلوس بر تخت و بر عرش گرفتن، که اینها لازمش اینه که خدا رو جسم فرض کردن، که حالا دیگه خودشون هم امروز یه دز علما سخیف بودن این مطالب رو بهش پی بردند و اگرم بهشون بگیم شما این نظر رو دارید انکار میکنن، ولی در کتابشون هست. ابن تیمیه مخصوصا اینجا استوا رو به معنای جلوس بر عرش گرفته و بعدم نحوه جلوس رو هم حتی گفته که خدا چهارزانو نشسته، بعدم میگه خدا ساق پاشم پیداست، بعد ساق پاشم مو داره و بعدم کم کم رسیدن به اینجا که سرشم مو داره و خلاصه این حرفایی که درباره خدا زدن، دوری از فرهنگ اهل بیت و دوری از عقل این کارو، این بلا رو سر اینا در آورد. ولی خب به هر حال استوا به معنای احاطه است. خب الرحمن علی العرش استوا، احاطه بر همه هستی دارد. حالا دامنه احاطهش که بر تمام هستی گسترده است از عرش به بعد تا کجاست؟ خب از عرش تا دل هسته اتم احاطه داره. از عرش به بعد دامنه احاطه حضرت حق، بازم ببینید وقتی به عقل مراجعه میکنم عقل قبول نمیکنه محدودیت رو. عقل میگه دامنه احاطه حضرت حق انتها نداره، بی انتهاست. دامنه احاطه خدا بی نهایته. هیچ وقت عقل قبول نمیکنه که ما یک محدوده ای رو فرض کنیم برای احاطه خدا، بگیم احاطه خدا تا اینجاست و بیشتر از این نیست. نه، حضرت حق دامنه احاطهش بی نهایته. اگر از چهار سوی یا از شش سوی عوالم شما به سمت بیرون برید، همینطور باید تا بی نهایت هر چه برید، باز هیچ وقت این دامنه به جایی نمیرسه که محدودیت داشته باشه. خب ما اینجا از یه واژه استفاده کردیم و برای درک عظمت بیشتر حضرت حق باید این واژه رو باز بکنیم. ما گفتیم حضرت حق چیه؟ معدن بی نهایت وجود. این تعبیر تقریبا خوبی است برای درک عظمت حضرت حق. اگر گفتیم خدا، این مطلب تداعی نمیشه که حضرت حق چقدر بزرگه. اما وقتی میگیم معدن بی نهایت وجود، اینجا اون عظمت برای ما مشخص میشه. لذا درباره حضرت حق سعی کنیم حالا به جای اینکه بگیم خدا، از این واژه یه مدت استفاده کنیم تا این عظمت درک بشه. منتها برای درک عظمت باز نیاز داریم به اینکه واژه بی‌نهایت رو دیدید، درباره واژه میلیون و میلیارد که خواستیم صحبت بکنیم ابتدا چه تصوری داشتیم، فکر می‌کنیم مثلا یه میلیون کمه، یه میلیارد کمه. درباره بی‌نهایت هم همینطوره. واژه بی‌نهایت رو مردم الان در محاوراتشون استعمال میکنن، مثلا جوان ها مثلا میگن به هم دیگه بی نهایت دوستت دارم، بی نهایت خوشحال شدم، بی نهایت لذت بردم، اما درک درستی از این واژه بی نهایت وجود نداره. مثلا همون درکیست که از یه میلیارد و یه میلیون دارن. واژه بی نهایت یه مفهوم بسیار بزرگی داره. این مفهوم رو باید ما یه مقدار دقت بکنیم تا درکمون از عظمت خدا بیشتر بشه. اما چطور میتونیم عظمت بی نهایت رو درک بکنیم؟ آیا میتونیم با چیزی مقایسه بکنیم؟ بی نهایت رو با چه مقایسه کنیم که بگیم از چی بزرگتره؟ ما برای مثلا درک عظمت خورشید اومدیم گفتیم خورشید، دانشمندان گفتن خورشید از زمین 1,300,000 برابر بزرگتر است. خب اما بی نهایت رو بگیم از چی، چه مقدار بزرگتره؟ بگیم مثلا بی نهایت از کل هستی بزرگتر است، چقدر بزرگتر است؟ بگیم میلیاردها برابر. هر چی بگیم کم گفتیم. اینطور صحبت کردن که بگیم خدا از کل هستی مثلا میلیاردها برابر بزرگتر است، مثل اون سخنان کودکانه است که یک کودک درباره عظمت خدا میزنه. وقتی که یک کودک مثلا بهش فهموندن که خدا هست و خدا بزرگه و بعد بالاترین ارتفاعی که بالا سر خودش دیده و شناخته سقفه، پیش خودش تصورش میگه خدا از سقف هم بلندتر و بزرگتره. بعد که میاد مثلا کوها رو میبینه میگه خدا از کوها هم بزرگتره. بعد بهش میگن خدا خیلی بزرگه، میگه خدا از آسمان ها هم بزرگتره. گاهی اول با تعجب میپذیره، میپرسه، بعد میپذیره. ببینید ما هم نباید اینطور بگیم که خدا مثلا از کل هستی، از عالم ملک و ملکوت خیلی بزرگتره. این عظمت بی نهایت خیلی بیشتر از عالم ملک و ملکوته. نه، این تصور درستی نیست. باید چه کار بکنیم؟ ببینید یه روش مقایسه که من این از خود قرآن اقتباس کردم، یه مقایسه داریم از بالا به پایینه، مثلا میگیم خورشید چقدر از زمین بزرگتره. این برای اجرام محدود جواب میده، اما درباره بی‌نهایت نمیتونیم از بالا به پایین بگیم بی‌نهایت از چی چه مقدار بزرگتره. باید از پایین شروع کنیم. از پایین چطور شروع کنیم؟ برای درک عظمت بی‌نهایت اول باید ببینید یک جلوه فرضی در ذهن خودمون ایجاد بکنیم، کاری که خدا در سوره لقمان و در سوره کهف، در سوره کهف و لقمان، برای اینکه ما کثرت کلماتش، حالا کلمات با هر تفسیری که باشه، کلماتش باشه، آفریده ها باشه، هر چی هست، خدا میخواد کثرت کلمات رو بیان کنه، ابتدا یه جلوه فرضی برای ما میسازه. میگه اول فرض کنید که مثلا یه دریا داشته باشیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، دریای پر از مرکب، بعد با این مرکب بخوایم کلمات خدا رو بنویسیم، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، این مرکبا تمام میشه، دریا تمام میشه، اما کلمات خدا پایان ناپذیر تمام نمیشه. ببینید اول جلوه فرضی درست کرد، یا در این آیین جلوه فرضی رو بیشترش میکنه. میفرماد ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، اگر همه درخت‌های زمین تبدیل به قلم بشن، و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر، نه یک دریا مرکب بلکه 7 دریا مرکب داشته باشیم، ما نفدت کلمات الله، با همه این مرکب و با این قلم‌ها کلمات خدا رو بنویسیم تمام نمی‌شود کلمات خدا. خب ببینید این جلوه فرضی رو اول خدا درست می‌کنه، بعد میگه کلمات خدا از اینا هم خیلی بیشتره. ما هم بعد اینجا اول یک جلوه فرضی ایجاد بکنیم، بیایم به وسیله عدد این کارو بکنیم. بزرگترین عدد محدودی رو که با تمام ظرفیت ذهنمون میتونیم تصور کنیم، یه جلوه فرضی تو اعداد بسازیم. خب چه عددی بزرگترین عدد است در تصور ما؟ یک عدد که خیلی بزرگه تصور بکنید، نیازم نیست اسمشو بدونید، الان هر کسی این عدد رو تصور بکنه، چی میگید؟ این عدد فرضی بزرگ در ذهن شما چی میتونه باشه؟ میگید 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، هزاران هزار میلیارد، 1 تریلیون، هزاران تریلیون، هر چی که بگید خیلی کمه. این عدد فرضی رو اینطوری تصور بکنید، بگید یه دونه 1 و در مقابل این 1 چند تا صفر بذاریم؟ به تعداد الکترون های هستی. بله 1 میلیارد 9 تا صفر داره، یه تریلیون مثلا 12 تا صفر داره، ولی خب اینا خیلی کوچیکه. بگید یه دونه یک به تعداد الکترون‌های کل هستی جلوش صفر، این عدد دیگه. الکترون‌های کل هستی محدوده دیگه، بله، بی نهایت که نیست، بله. به تعداد کل الکترون، حالا تعداد الکترون هستی چقدره؟ کافیه ما همین مسئله رو بدونیم که یه دونه ریگ کوچولو به اندازه یه بند انگشت، یه سانتی متر مکعب یک سنگ چقدر الکترون داره؟ حالا البته عناصر متفاوته، ولی دانشمندان یه سنگ رو میگن تقریبا 10^23 این تعداد الکترون های این سنگه، یعنی یه دونه یک 23 تا صفر جلوش، این تعداد الکترون های این یه ریگه. حالا کل کره زمین رو حساب کنید، بعد سیارات دیگر، قمرهاشون، بعد ستاره ها، بعد غیر از خورشید ستاره قولپیکر و ابر قولپیکر رو، تا برید بالاتر سایر کهکشان ها و الکترون های کل هستی رو بیاد هر کدومش رو یه صفر کنید بذارید جلوی یک. خب این عدد چقدر بزرگه؟ این عدد فرضی آیا بی نهایت یا محدوده؟ قطعا محدوده، کسی نباید بگه این بی نهایته. ببینید ما این اشتباه رو میکنیم دیگه، اعداد غیر قابل شمارش رو تو ریاضی به ما میگن بی نهایت، علاوات بی نهایت هم جاش میزنن، مثلا میگن ریگ های بیابان بی نهایت، برگ های درختان بی نهایت، نه اینا بی نهایت نیست هیچ کدوم. تمام الکترون هستی صفر بشه جلو این عدد گذاشته بشه، باز این عدد محدوده. خب بازم میتونیم بزرگتر از این فرض بکنیم، بله، این عدد رو یه عملیاتی روش انجام بدیم که بزرگتر از این بشه. چه کارش کنیم؟ به توان خودش کنیم. این عدد وقتی به توان خودش بشه چی میشه؟ باز نگاه کنه درکمون از توان، دقت من معذرت خواهی میکنم اینطوری توضیح میدم، ولی بالاخره ممکنه غفلت کنیم. بعضی میگیم مثلا 10^10 میگن 100، میگن 1000، اینجوری نیست. 10^10 میشه چند؟ میشه 10 میلیارد، یعنی یه دونه یک و 10 تا صفر جلوش. این بلاییست که توان سر یه عدد میاره، یه دونه یک با یه صفر به توان خودش بشه جواب میشه 10 میلیارد. حالا اگر 10^10 میلیارد بشه چی میشه؟ یه دونه یک خواهیم داشت در نتیجه که 10 میلیارد صفر جلوش باشه. ببینید حالا این عدد رو وقتی به توان خودش کنیم چقدر بزرگه؟ آیا باز بی نهایته؟ نه، عقل میگه باز این بی نهایت نیست، عقل میگه باز این عدد محدوده. جواب رو دوباره به توان خودش بکنیم، بازم عقل میگه محدوده. و این عملیات رو ادامه بدیم، هی جواب رو به توان خودش کنیم، جواب بعدی به توان خودش، تا صبح قیامت این کار رو بکنیم، اون عدد آخری بازم بی نهایت نیست. اگر همه انسان ها، ملائکه، جنیان، همه موجودات زنده از صبح خلقت تا صبح قیامت این کار رو بکنن و برسند باز همه به اون عدد آخر، اون عدد آخر همه ضرب کنن در هم، نتیجه که به دست میاد بازم بی نهایت نیست. حالا حساب کنید با این فرض، با این عدد فرضی، این عدد بزرگی است که حالا ما فرض کردیم، تصور ما تا این حد میتونه پیش بره دیگه، این عدد بزرگ فرضی در مقایسه با بی نهایت، حالا باید بگید این عدد در مقایسه با بی نهایت چقدره؟ جواب اینه که هیچ. عقل میگه هیچ، یعنی بی مقدار، بین صفر و یک. عقل میگه این عدد در مقابل بی نهایت هیچه. چند تا از این عدد تو بی نهایته؟ عقل میگه بی نهایت، عقل میگه بی نهایت. دقت کردید؟ حالا اینجاست که معنای بی نهایت رو درک میکنیم. حالا تصور بکنید بی نهایت وقتی میگیم، یعنی این عقلم همین بی نهایت رو قبول داره، عقل با این بی نهایت به راحتی کنار میاد. لذا وقتی میگیم خالق هستی کیست و عقل به ما میگه معدن، مبدع و معدن بی نهایت وجود، وقتی میگیم الله یعنی همین، الله یعنی مبدع و معدن بی نهایت وجود، اینجاست که باید بگیم الله چقدر بزرگه، خدا چقدر بزرگه، همه چیز در برابر او هیچ است، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ باشه. یعنی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ ما عالم ملک و ملکوت تصور بکنیم، همه اینها در برابر خدا هیچه. اینطور باید، این کمترین حدی است که ما باید نسبت به بی‌نهایت بشناسیم، کمترین شناختی است که نسبت به بی‌نهایت باید داشته باشیم. حالا بله، حالا با این عظمت دقت بفرمایید، وقتی وای میسیم در برابر حضرت حق میگیم الله اکبر یعنی چی؟ باید بدن اون به لرزه در بیاد، همچنان که حضرت امیر علیه السلام وقتی دستشون رو بلند میکردن برای تکبیرت الاحرام بدنشون به لرزه در میومد. چرا؟ چون معنا و واژه الله اکبر خوب میفهمیدن. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت بزرگ است، نه این بی نهایت هایی که ما تو محاورات میگیم، ها بی نهایت به معنای واقعی به این شکل که عرض کردیم. بنابراین فرمودن الله اکبر من ان یوسف، یعنی اینقدر بزرگ که غیر قابل توصیف است. بزرگ بودن او، بزرگی او غیر قابل توصیفه. وقتی میگیم سبحان ربی العظیم یعنی چی؟ یعنی پاک و منزه است پروردگار من که معدن بی نهایت عظمت است. لذا دقت بفرمایید که در واژه هایی که مربوط به الله هست، چه درباره الله، چه صفات دیگر، چه ویژگی هایی که حالا عرض میکنم، اسماء دیگر، واژه بی نهایت رو حتما در ترجمه باید بیاریم. الله معدن بی نهایت وجود، عظیم یعنی معدن بی نهایت عظمت، همینطور سایر اسماء الله همه رو باید به این شکل معنا بکنیم که حالا در جلسه بعد انشاءالله بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد و ادامه بحث رو از اینجا خواهیم داد. درباره سبحان ربی الاعلی تفکر بکنید تا جلسه بعد که جوابش عرضم. سبحان ربی الاعلی یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلی، ببینید وقتی در سجده میگیم و چرا باید در سجده بگیم سبحان ربی الاعلی، این که واژه الله نیامده، نفرموده سبحان الله الاعلی، نگفتن بگید سبحان الله العظیم، سبحان الله الاعلی، سبحان ربی الاعلی. واژه ربی، واژه اعلی، اینها برای چیه؟ واژه تا بعدن عرض خواهیم کرد. فعلا با این مقدار درکی که از بی‌نهایت پیدا کردیم یه مقداری تفکر کنید، این مسائلی که عرض کردیم، مخصوصا این عدد فرضی رو برای خودتون بشینید در حالت‌های خلوت فرض کنید، بعد عظمت حضرت حق رو نسبت به این عدد، نسبت به این جلوه‌ها در نظر بگیرید، بعد ببینید ما چقدر در برابر اون عظمت کوچک هستیم. و اینجاست که متوجه میشیم وقتی او میفرماید تو وقتی به نماز میستی انقدر به تو توجه دارم که گویی غیر از تو بنده ای ندارم، و تو انقدر از من غافلی که گویی غیر از من هزار خدا داری. اونجا بفهمیم ما چقدر جفا میکنیم به خودمون. باشه تا جلسه آینده، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.